شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنونده بخش خبری 22 رادیو فردا هستید و سلام تک تک ما به تک تک شما عزیزانی که در این یک شنبه چهارم شهریور ماه 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2024 میلادی شنونده ما هستید و به این برنامه پیوستید. الهه روانشاد هستم و شما را همراهی خواهم کرد در شامگاه روزی که اسرائیل از ده ها کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی درخواست حمایت کرده و روزانه 12 میلیون لیتر سوخت از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شود و تشکلهای مستقل صنفی با حمایت از اعتصاب پرستاران خواهان اتحاد کارگران، معلمان و پرستاران شدند. اما برای اینکه بیش از این و دقیق تر از این بشنویم، اجازه بدید که با همکارم نسرین افشار همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای خبر.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی دور تازه تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از همتایانش در ده ها کشور جهان خواستار حمایت در برابر جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان شده است. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که اسرائیل به دنبال یک جنگ تمام عیار نیست، اما از شهروندان خود در قبال هر تهاجمی محافظت می کند. گروه حزب الله لبنان صبح یکشنبه اعلام کرد در مرحله اول اقدام تلافی جویانه خود علیه اسرائیل به دلیل کشتن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله 320 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده و 11 پایگاه نظامی را در شمال این کشور هدف حمله قرار داده است. دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد پیش از طلوع آفتاب این کشور تلاش حزب الله برای شلیک صدها فروند راکت به شمال و چندین فروند هواپیما و پهپاد به مرکز اسرائیل را شناسایی کرده و برای منهدم کردن آن حملات پیشگیرانه انجام داده است. اما حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنرانیش درباره حملات روز یکشنبه این گروه به اسرائیل گفت هدف حمله امروز حزب الله لبنان پایگاه‌های نظامی اسرائیل در عمق خاک آن کشور بوده است. به گفته او حزب الله برای انجام این حملات اقدام به شلیک موشک‌های کاتیوشا کرد تا با منحرف کردن گنبد آهنین و سایر سامانه‌های پدافند هوایی امکان نفوذ پهپادها به آسمان اسرائیل فراهم شود. حسن نصرالله تایید کرد که حملات اسرائیل 30 دقیقه قبل از عملیات حزب الله آغاز شد، اما تاکید کرد که نقاطی که هدف قرار گرفت ربطی به عملیات نداشت و حملات حزب الله طبق برنامه و با دقت انجام شد. او همچنین مدعی شد که تأخیر در انجام این حمله تلافی جویانه بسیج گسترده نیروهای اسرائیلی و آمریکایی عنوان کرد. علی شمس اردکانی عضو اتاق بازرگانی ایران از قاچاق روزانه 12 میلیون لیتر سوخت به ارزش سالانه 4 میلیارد دلار خبر داد. او میگوید قاچاقچیان این سوخت را به ترکیه منتقل کرده و با کالاهایی مانند پوشاک و کفش تهاتر می‌کنند. آقای شمس اردکانی همچنین مدعی شد که اسامی افراد دخیل در قاچاق سوخت به ترکیه را در اختیار دارد، اما از بیان آنها خودداری کرد. عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود این قاچاق حدود 60 هزار شغل را در صنایع مصرفی ایران از بین برده است. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ارقام مختلفی را از حجم قاچاق سوخت از جمله 10 میلیون لیتر بنزین و 5 میلیون لیتر گازوئیل در روز اعلام کرده بود. قاچاق سوخت در کشور به دلیل اختلاف قیمت زیاد بین ایران و کشورهای همسایه رواج دارد و سود قابل توجهی را نصیب قاچاقچیان می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان سپاسگزاریم از همراهیتون و سری بزنید به radiofarda.com و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و ضمن اون مقالات بسیار متنوع و اغلب جالب رادیو فردا را هم میتونید اونجا دنبال کنید، از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بگیرید تا هنری و غیره. و اما بشنوید که امروز صبح مرزهای اسرائیل و لبنان ناآرام و شاهد تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله بود. اسرائیل میگوید با عملیاتی پیشگیرانه حمله حزب الله را خونسا کرده، اما حزب الله میگوید دست به عملیات موفقیت آمیز در انتقام از کشته شدن فؤاد شاکر، عالی ترین مقام نظامیش، زده است. و جزئیات بیشتر البته از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاور میانه رادیو فردا.
تبادل سنگین آتش در ساعت‌های اولیه صبح امروز یکشنبه میان اسرائیل و حزب الله لبنان. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور در حال حمله پیشگیرانه علیه مواضع حزب الله در جنوب لبنان است. سرگرد الا، معاون آقای هاگاری، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که ارتش اسرائیل فعالیت تیمی از نیروهای حزب الله را در منطقه الخیام در جنوب لبنان رصد کرد. ارتش اسرائیل میگوید حدود 100 جنگنده در حمله صبح امروز به جنوب لبنان مشارکت کردند. سرهنگ مری ایسین، فرمانده سابق در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در این باره به رادیو فردا میگوید
حزب الله برای حمله به چند منطقه اسرائیل در ساعت 5 صبح برنامه ریزی کرده بود، اما نیروهای دفاعی اسرائیل در اقدامی پیشگیرانه به مواضع حزب الله حمله کردند. اسرائیل با این حمله زهر حمله حزب الله را گرفت. ما در این باره به وضوح اطلاع رسانی کردیم و گفتیم اقدامات پیشگیرانه چند جانبه ای انجام دادیم، چرا که اطلاعات کاملی در اختیار داشتیم. از این رو حزب الله با استفاده از نیروهای دیگرش تنها مناطقی در شمال رو هدف قرار داد. از الان تا ابد میتونن مدعی بشن که به پایگاه‌های نظامی حمله کردند. اون چه روی داد همون حملاتی است که در 6، 8 یا 10 ماه گذشته انجام دادند، با راکت و خمپاره‌های هدایت شونده و پهپاد.
حزب الله اما وقوع حمله پیشگیران از سوی اسرائیل را رد می کند و می گوید دست به عملیات موفقیت آمیز علیه اسرائیل زده است. عملیاتی که این گروه مرحله نخست از پاسخ انتقام جانه به کشته شدن فؤاد شکر، عالی ترین مقام نظامیش، در حمله هوای اسرائیل در روز 9 مرداد به حومه جنوب بیروت نامید. گروه حزب الله که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، می‌گوید این مرحله از پاسخ انتقام جویانه را به پایان رسانده و به گونه‌ای اجرا کرده که به گسترش جنگ نینجامد. درباره احتمال گسترش جنگ پس از خشونت‌های صبح امروز، مکرم رباه، استاد دانشگاه آمریکای بیروت، به رادیو فردا گفت:
معتقد نیستم که به سمتی جنگی فراگیر پیش می رویم، چون هر دو طرف این را نمی خواهند. ارتش اسرائیل فرودگاه بیروت را هدف قرار نداد و حزب الله هم برخلاف تهدیدهای پیاپی به حیفا حمله نکرد. درگیری همچنان از خطوط قرمز مشخص شده از سوی دو طرف فراتر نرفته. معتقدم ایران هم برخلاف تبلیغاتی که می کند نمی خواهد وارد جنگ شود. ممکن است که اسرائیل بخواهد حزب الله و ایران را به جنگی فراگیر بکشاند، اما نمیخواهد در این جنگ تنها باشد، بلکه میخواهد آمریکا و جامعه جهانی هم در چنین جنگی شرکت کند.
حزب الله لبنان همچنین فهرستی از 11 پایگاه نظامی اسرائیلی در منطقه الجلیل و بلندی‌های جولان را منتشر کرد و مدعی شد با حدود 320 راکت و ده‌ها پهپادی که پرتاب کرده موفق شد این پایگاه‌ها را هدف قرار دهد. ارتش اسرائیل اما آسیب رسیدن به پایگاه‌های نظامی را تکذیب می‌کند. سرهنگ مری احسین، فرمانده سابق در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا حزب الله را به دروغگویی متهم کرد.
حزب الله مدعیه که به تعدادی از اهداف حمله کرده. من به شما میگم که یک گروه تروریستی میتونه با هدف مخفی شدن اسرائیلی ها چنین دروغی بگه. رسانه های اسرائیلی نوشتن که حزب الله میگه منطقه‌ای در گلیلوت در شمال تل اویو رو هدف قرار داده. من کنار گلیلوت زندگی میکنم. اگه چیزی منفجر شده بود، حداقل پنجره های خونم میلرزید. از فروختن این داستان‌ها دست بردارید. اینها تبلیغات، دروغ پشت دروغ.
برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسرائیلی یدعوت آهرونوت به نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که حزب الله قصد داشت واحد 8200 یکی از مقرهای اطلاعات نظامی در شهر تل آویو را هدف قرار دهد، اما حمله پیشگیران اسرائیل این حمله را خونسا کرد. سرهنگ مریسین در این باره میگوید:
آیا میخواستن به مرکز اسرائیل حمله کنن؟ من مطمئنم که میخواستند. بارها هم درباره عزم خود برای حمله به اهدافی با کیفیت بالا سخن گفته بودند. منم اگه جای اونها بودم دلم میخواست به قدرت اصلی که میدونه چگونه اونها رو هدف قرار داده حمله کنم.
تنش صبح امروز در روزی رویداد که برای از سرگیری مذاکرات برای آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تعیین شده است، این بار در قاهره پایتخت مصر. از همین رو یک هیئت از اسرائیل به ریاست رئیس سازمان موساد به قاهره رفته است. آلون لیل دیپلمات اسرائیلی و سفیر سابق اسرائیل در ترکیه در این باره به رادیو فردا گفت:
Going of the delegation to Cairo.
هیئت اسرائیلی به قاهره رفت، اما این چیزی را عوض نخواهد کرد، چون مشکلات همچنان پابرجاست. فاصله دیدگاه ها همچنان زیاد است. حتی اگر از اختلاف ها میان نتانیاهو و بایدن کاسته شود، فاصله میان دیدگاه ها میان نتانیاهو و حماس همچنان بسیار زیاد است. از این رو من درباره امکان رسیدن به توافقی برای آزادی گروگان ها بسیار بدبینم.
حماس که از سوی آمریکا به اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود نیز هیئتی به قاهره فرستاده است، اما نه برای شرکت در مذاکرات، بلکه برای در تماس بودن با میانجیگران یعنی مصر و قطر.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. اما به رغم تخاصم و تهاجم اسرائیل و حزب الله لبنان به یکدیگر در روز یکشنبه، آنگونه که به نظر می رسد دو طرف با محدود کردن تهاجم های خود نوعی خطوط قرمز را رعایت کردند تا جنگ و تنش در منطقه گسترده تر نشود. اما پرسش اینجاست که این حالت را تا کجا میتونن ادامه بدن؟ پرسشی که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس منطقه در آلمان در میان گذاشتیم.
این 11 ماهی که این جنگ غزه جریان داشته و حزب الله هم از روز اول وارد عملیات شده به عنوان اینکه همبستگی و حمایت داشته باشه از حماس، این جنگ مدیریت شده و کنترل شده بین اسرائیل و حزب الله جریان بوده. در نظر بگیریم که رغم اینکه شمال اسرائیل به صورت زیر ضربات حزب الله 100,000 نفر از اسرائیلیا آواره شدن، ولی هر دو طرف یه سری خطوط قرمز رو رعایت میکنن، کما اینکه امروز هم رعایت شد. یعنی حسن نصرالله رهبر حزب الله در سخنرانیش خیلی تاکید داشت که ما اول به خود تل آویو حمله نکردیم، هیچ شهروند غیر نظامی اسرائیل کشته نشده، عمدتاً پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل رو زدیم. اسرائیل هم متقابلاً به بیروت حمله نکرده، همونطور که قبلا هم گفته شده بود حمله به بیروت و حمله به تل آویو یه چیزای متقابله که هر دو طرف اگر انجام بدن میرن روی این مدار. و همه این دلایل با توجه به اینکه حزب الله میدونه که اگر جنگ تمام‌عیار در بگیره، نه وضعیت لبنان، نه امکانات خودش، نه توان نظامی و امنیتی و اطلاعاتیش در حدی هست که بتونه با اسرائیل در بیفته، اونم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم لزوماً در شرایطی نیست که حتما بخواد بیاد در کنارش بیسته. برای اسرائیلیا هم این مسئله مهمه که در حالی که در غزه در گیر جنگند، یک جبهه گسترده جنگ دیگه باز نشه. و خب اون قول آمریکایی‌ها هم که گفتن اگر اسرائیل از خودش دفاع بکنه ما در کنارش خواهیم ایستاد، ولی عملیات تهاجمیش رو همراهی نخواهیم کرد. و با توجه به اینکه جامعه اسرائیل هم آنچنان آمادگی نداره برای جنگ تمام عیار، همه اینا باعث شد که امروز هم به رغم اصطلاح آتش سنگین تری که بین دو طرف مبادله شد، کمکان اون خط قرمزها و اون مدیریت کنترل شده ادامه پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی همچنان داره تهدیدات خودش رو تکرار میکنه. تهدیدش مبنی بر این که کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رو تلافی خواهد کرد. در میانه این رد و بدل شدن آتش بین گروه حزب الله و اسرائیل، حالا تهران چگونه هدفی رو دنبال میکنه؟
نکته‌ای که در صحبت آقای حسن نصرالله بود این بود که این تأخیری که در حمله به اسرائیل داشتن از جمله به این دلیل بود که با تهران داشتن مشاوره میکردن که آیا حرکت مستقلی انجام بدن یا کل جبهه مقاومت طوری که خودشون اسم خودشون گذاشتن به طور مشترک وارد عملیات بشه. نهایتا به این نتیجه رسیدن که حزب الله پیش دستی بکنه یا قبل از همه وارد عمل بشه و جمهوری اسلامی همچنان نوعی داره تعلل میکنه، هم به این برمیگرده که یه مقدار ملاحظه اینو دارن که نهایتاً مذاکراتی که بر سر آتش بس در غزه هست رو به خطر نیندازند. خود جمهوری اسلامی با توجه به حضور سنگین و گسترده آمریکا که نسبتاً کم سابقه است، هر چیزی رو دوبار فکر بکنه که آیا وارد عملیات بشه علیه اسرائیل. و خب روی کار اومدن دولت پزشکیان هم، اون هم با این که از همین اول وارد یک جنگ کنترل نشده تمام عیار بتونه صورت بگیره بین اسرائیل اگر ایران بخواد حمله بکنه، وارد شدن به یک همچین وضعیتی به سود این دولت هست نیست. همه اینا باعث شده که جمهوری اسلامی تعلل بکنه و حتی برسن به این طرف که حزب الله خودش به طور مستقل وارد عمل بشه و پلن ایران وارد عمل نشه در این رابطه. به نظرم میاد که این تعلل و به نوعی که خب یه مقدار جنگ روانی هم درش هست، یعنی اینکه جامعه اسرائیل رو همچنان در التهاب نگه دارن، بسیاری از فعالیت‌ها اونجا دچار اختلال باشه، این رو هم به نوعی وقتی از تاکتیک و نوع نگاه جمهوری اسلامی به اینکه میخواد عملیاتی انجام بده نده هست.
در نهایت آقای حسینی فرد، استدلال‌ها مدام حاکی از اینه که اگر آتش بس غزه اتفاق بیفته درگیری ها پایان میابه، چرا که همه چیز به دلیل جنگ در غزه است. خب از روز شنبه مذاکرات قاهره شروع شده و هم حماس در اون مذاکره کننده داره این دوره و هم اسرائیل، یعنی رؤسای سازمان های اطلاعاتی اسرائیل در اون حضور دارن. آیا برای این دور مذاکرات در قاهره آیا میشه یک چشمانداز متفاوتی رو متصور بود از دیدگاه شما؟
خب حماس از اون طرح قبلی که آمریکایی‌ها رو میز گذاشتن در اردیبهشت ماه خب ازش استقبال کرد، نهایتاً پذیرفت که اون طرح به اجرا در بیاد. بعدن خب اسرائیلی‌ها یک موارد رو مطرح کردن که گرچه حماس تحت عنوان خلف وعده ازش یاد میکنه، ولی حرف دولت اسرائیل اینه که ما فقط تدقیق مواضع کردیم و اصل اساسی خواسته اسرائیل حداقل دولت نتانیاهو خود نتانیاهو شخصا اینه که حضور نظامی اسرائیل در غزه پایان نپذیره. جمله به مشکلی هم که هست، گرگاه اصلی هم سر اینه که اون گذرگاه فیلادلفی در مرز مصر و غزه که اسرائیلی‌ها میگن که بخش بزرگی از امکانات تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی حماس از اونجا به طور قاچاق وارد شده، خود اسرائیل باید درش کنترل داشته باشه چون مصری‌ها ناموفق بودن در کنترل این و درگیری. یعنی بحث سنگینی سر اینه که آیا اسرائیل یک همچین خواستی رو میتونه جا بندازه، آیا این 8 تا برج دیدبانی که میخواد در این مرز فیلادلفیا ایجاد بکنه رو اجازه بهش خواهند داد بالاخره، یا طرح آمریکا، یا که فقط میگن دو برج دیدبانی باید دایر بشه جا خواهد افتاد، یا پیشنهادی که مصر و اینها دارن که اصولا این کار اسرائیل نقض توافقات صلح و اگرم نیروی قرار این برج دیدبانی رو کنترل بکنه باید یک نیروی بین‌المللی باشه. به همه این دلایل به نظر میاد که یه مقدار گیر کرده مذاکرات، ولی فشار آمریکا با توجه به اینکه انتخابات نوامبر نزدیک میشه و حزب دموکرات یه مقدار نیازی داره که پایگاه رأیش رو، خصوص اونایی که نسبت به فلسطینی‌ها متمایلن، پایگاه رأی رو احیا بکنه، از اون بر وضعیت اقتصادی خود اسرائیل آمار و ارقام میگه که یه مقدار رو به خرابی بیشتر میره، فشار مصر هست، فشار جهان عرب هست، فشار خود جامعه اسرائیل برای آزادی هرچه زودتر گروگان‌ها هست. منتها اون مشکل حساسی تر که آقای نتانیاهو هم میدونه که اگر جنگ تموم بشه میتونه پرونده‌هاش باز بشه، میتونه حیات سیاسیش پایان بگیره. به همه این دلایل اینکه آیا این فشارهایی که بهشون اشاره شد نهایتاً بر نیات و انگیزه های آقای نتانیاهو غلبه بکنه و ما شاهد یک آتش بسی باشیم، یه مقدار همچنان دشواره ولی غیر ممکن نیست.
صبح روز یکشنبه مرزهای اسرائیل و لبنان ناآرام و شاهد تشدید درگیری میان اسرائیل و گروه حزب الله بود که یکدیگر را نشانه گرفتند. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و اما از آلمان بریم به اتریش. 700مین روز از تحصن گروهی از ایرانیان مقیم اتریش مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین پایتخت این کشور روز یکشنبه به پایان رسید. 700 روز پیش، تنها چند روز پس از مرگ مهسا ژینا امینی، معترضان با برپایی چادر تحصن کرده و در حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی و اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران به طور مداوم تا به روز یکشنبه اعتراض کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنویم.
گروهی از ایرانیان مقیم اتریش با برپایی چادر تحصن در حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. یک شنبه 4 شهریور ماه 700 روز از این حرکت اعتراضی است. قرار است طی مراسمی این تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در وین به پایان برسد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین، به همراه همسرش شعله زمینی، فعال حقوق بشر، از بانیان این حرکت اعتراضی هستند.
ما 10 روز بعد از جان باختن مهسا امینی این اقدام رو آغاز کردیم، بعد از 3 تظاهرات بزرگ در شهر، بر این مبنا که ما یک تظاهرات پایدار داشته باشیم. و همونجور که در ایران صحبت از این میشد، شعارهای مردم در خیابان ها بود که قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان، این ایستادگی رو عملا با این استمرار کار خودمون نشون بدیم. طبیعیه که از اون ابتدا سازمان ملل رو انتخاب کردیم، برای اینکه همون موقع شورای حقوق بشر جلسه داشت در ژنو. البته در اون اجلاس شورای حقوق بشر یک خواست چند ساله ما که تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بود تحقق پیدا نکرد، ولیکن خواست اولیه ما برای این تحصن این بودش که هیئت تحقیق انتخاب بشه، که خب در 60 روز تحصن خودمون بهش رسیدیم. و بعد مسئله اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن مطرح بود که روی این موضوع هم چند سال تلاش میکردیم، باز هم همراه با عزیزانی که در نیویورک بودن، در ژنو بودن، و ما با تحصن خودمون سعی داشتیم که چنین اتفاقی بیفته، که این در 80 روز تحصن ما اتفاق افتاد. سعی کردیم که همراه باشیم با عزیزانی که در خارج کشور سعی کردن که اجتماعات بزرگی رو در برلین، بروکسل و استراسبورگ داشته باشن، و این همراهی رو دوستان در وین هم عملا داشتن. و حالا با 700 روز این تحصن پایان پیدا میکنه، ولیکن تلاش ما ادامه خواهد داشت و ما اکنون همراه هستیم، همگام هستیم با عزیزانمون در بند زنان زندان اوین. سه‌شنبه‌های اعتراضی رو سازمان دادند و اعتصاب قضا کردند. ما هم سه‌شنبه‌ها چند هفته است که اعتصاب قضا رو داریم، در ابتدا داشتیم، در میانه جمعی نبود، و بعد دوباره الان این اعتصاب قضاهای هفتگی رو آغاز کردیم و سه‌شنبه‌ها اینجا اجتماع می‌کنیم.
این حرکت اعتراضی در 2 سال گذشته مورد حمایت چهره‌های معروف سیاسی قرار گرفته، از هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، و فاریکا النقاشی، نماینده پارلمان اتریش، تا شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
اعتراض آنان نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در ایران، سرکوب سیستماتیک مردم.
قرار است طی مراسمی امروز این تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در وین به پایان برسد
و مراسم اختتامیه اون همچنان در جریان است. رضا برومند، کنشگر مدنی ساکن سوئد که همکنون برای این مراسم اختتامیه در وین به سر میبرد، برای رادیو فردا از این مراسم میگوید.
من در حال حاضر از محل استقرار چادر متحسنین فعال حقوق بشر در مقابل سازمان ملل در وین اتریش با شما صحبت میکنم و مراسم پایان تحصن در حال اشارت انجام هست. نمایندگانی از احزاب مختلف اتریش اومدن، سخنرانی کردن، و همینطوری فعالین مدنی، فعالین سیاسی ایرانی که توی شهر هستن، حمایت خودشون از این تحصن 700 روزی که واقعا من 4 بار سعادت این داشتم فرصت کنم بیام همراه این دوستان باشم، فراز نشیبایی که اینا تیک کردن فوق‌العاده است و درسی برای همه ما فعالین میدانی که نکاتی که باید تفرقه ما میشه سعی کنیم برطرف کنیم و با امید در همبستگی پیش بریم. من به عنوان یکی از ایرانیانی که در شهر وین زندگی نمی کنم ولی تونستم در طول مدت 700 روز تحصن یاران ما در وین اتریش در مقابل سازمان ملل این چادر تحسن رو برپا بکنند و مردم و همینجور دولت مردا پارلمنتاریستا و بسیاری از نشریات اینا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تعداد زیادی از روزنامه‌نگارا و رسانه‌های اتریش اومده بودن و این جمعیت ایرانی خوشبختانه حدود بیش از 300 نفر بود. استقبال خیلی خوبی شد، بیش از اون چیزی که ما انتظار داشتیم با توجه به افت جنبش در مجموع، و خوشبختانه این امید رو در ما به وجود آورده و دوستانمون در شهر وین اتریش که با تغییر محتوای برنامه‌ها به جای 14 روزه سه‌شنبه هر هفته رو در اعتراض به اعدام در همین جا جلوی مقر سازمان ملل اعتراضاتشون و تظاهراتشون رو انجام خواهند داد، و خوشبختانه دوستان دیگه در شهر وین به نام فروم وین که متشکل از احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های با نهلهای مختلف فکری هستند، این جمع پیوستن اومدن اینجا پیام دادن، و همینطور تعداد زیادی از انجمنهای فعال در شهرهای مختلف سوئد یا هر شاید جای دیگه پیام فرستاده بودن، و این بسیار جای خوشحالی و امیدواریه، و امیدوارم که به هر صورت دوستان ما در جای جای جهان این مبارزات خودشون به هر شکلی که سلام می‌دونن واقعا ادامه بدن. ما نیاز داریم به هم بستگی، نیاز داریم که به هم بپیوندیم. این مبارزاتی که مردم تو ایران دارن میکنن، به ویژه زنان که در زندان هستن، این حرکات ما این نور امید رو در دل اینها زنده نگه می‌داره و مشکل زیادی هم برای ما ایجاد نمی‌کنه. و من متاسفم که با هر مشکلی که پیش اومده، جنبش‌هایی که مردم بلند شدن مبارزه کردن جان باختن به خاطر عملکرد نادرست نیروهای سیاسی باعث افراده و دلتردی شدن، ولی باز ما نباید ناامید بشیم و تلاش کنیم مبارزاتمون رو به هر شکلی ممکن بتونیم ادامه بدیم.
مراسم اختتامیه 700 روز تلاش، 700 روز تلاش گروهی از ایرانیان مقیم اتریش برای برجسته کردن اعتراضاتشان به نقض حقوق بشر و حمایت از زن، زندگی، آزادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پژوهشی تازه که بزرگترین در نوع خودش توصیف شده نشان داده که مصرف گوشت‌های قرمز و فراوری شده ارتباط مستقیمی با افزایش خطر دیابت نوع 2، یعنی مرض قند نوع 2 دارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد گوشت‌های قرمز و فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش دهد. یافته‌های این مطالعه که به عنوان یکی از جامع‌ترین مطالعات در این زمینه شناخته می‌شود، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های نزدیک به 2 میلیون نفر از 20 کشور مختلف به دست آمده و نتایج آن در مجله پزشکی لنست منتشر شده است. بر اساس این مطالعه، مصرف 2 ورش ضخیم از ژامبون در روز تقریباً معادل 50 گرم یا یک استیک کوچک 100 گرمی با خطر بیشتری همراه است. پروفسور نیتا فروهی از دانشگاه کمبریج و سرپرست این مطالعه میگوید تحقیقات ما شواهدی جامع و قانع کننده ارائه کرده که نشان میدهد مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت‌های قرمز غیر فراوری شده با خطر بالاتر آینده دیابت نوع 2 ارتباط دارد. با این حال، وجود همگرایی بین دو پدیده لزوماً به معنای ارتباط علت و معلولی بین آنها نیست. منتقدان میگویند این مطالعه به دلیل طبیعت مشاهده‌ای خود با محدودیت‌هایی روبروست. به گفته دکتر دوین ملور از انجمن رژیم درمانی بریتانیا که در این تحقیق شرکت نداشته، این تحقیق نمیتواند به طور قطعی ثابت کند که مصرف گوشت مستقیماً باعث دیابت میشود. اگرچه این تحقیق کوشیده است تا عوامل خطرزای دیگری مانند وزن بدن، سیگار کشیدن، مصرف الکل و مصرف کم سبزیجات را نیز لحاظ کند، اما از سوی دیگر برخی داده ها مانند سابقه خانوادگی و اندازه دور کمر که با دیابت مرتبط است را در نظر نگرفته است. در همین زمینه پروفسور نوید ستار، کارشناس در پزشکی متابولیک در دانشگاه گلاسکو، معتقد است که با وجود ماهیت مشاهده‌ای شواهد، این مطالعه به خوبی انجام شده است. او به سرویس جهانی بی بی سی گفت که این مطالعه مهمی است که نشان می‌دهد کاهش مصرف گوشت‌های قرمز و فراوری شده نه تنها می‌تواند افراد را از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی محافظت کند، بلکه از دیابت نوع 2 نیز که یک بیماری در حال افزایش در سراسر جهان است جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها با توصیه‌های فعلی تغذیه‌ای نیز همخوانی دارند که پیشنهاد می‌کنند مصرف گوشت باید محدود شود. سازمان خدمات ملی بهداشت در بریتانیا نیز به طور خاص توصیه می‌کند افرادی که بیش از 90 گرم گوشت قرمز یا فراوری شده در روز مصرف می‌کنند، باید مصرف خود را به 70 گرم کاهش دهند، زیرا مصرف بیش از حد گوشت فراوری شده می‌تواند باعث سرطان روده شود. دکتر ملور همچنین به افرادی که در نظر دارند مصرف گوشت خود را کاهش دهند توصیه می‌کند که مطمئن شوند همچنان مواد مغذی ضروری مانند آهن و ویتامین B12 را دریافت می‌کنند. منابع خوب ویتامین B12 شامل شیر، پنیر، تخم مرغ، مخمرهای غنی شده و غلات صبحانه غنی شده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم در مورد گوشت فراوری شده مثل سوسیس و کالباس. و ما ساعت 22:30 دقیقه است و وقت اون رسیده که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. در پی دور تازه تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از همتایان خود در ده ها کشور جهان خواستار حمایتشان در برابر جمهوری اسلامی و حزب الله شده است. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در سخنرانیش درباره حملات روز یکشنبه این گروه به اسرائیل گفت هدف حمله حزب الله لبنان پایگاه‌های نظامی اسرائیل در عمق خاک آن کشور بوده است. و بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اعلام کرد مذاکرات با ترکیه برای عادی سازی روابط تا کنون به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است. علی شمس اردکانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، از قاچاق روزانه 12 میلیون لیتر سوخت به ارزش سالانه 4 میلیارد دلار خبر داده است. او میگوید قاچاقچیان این سوخت را به ترکیه منتقل کرده و با کالاهایی مانند پوشاک و کفش تهاتر میکنند. علی شمس اردکانی همچنین مدعی شد که اسامی افراد دخیل در قاچاق سوخت به ترکیه را در اختیار دارد، اما از بیان آنها خودداری کرد. گروهی از تشکل‌های مستقل صنفی در بیانیه با حمایت از اعتصابات و اعتراضات پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و درمان خواهان اتحاد پرستاران، کارگران و معلمان شدند. بهراد علی کناری، رپر معترض، اعلام کرد که برای اجرای حکم 6 ماه حبس خود باید خود را به زندان قم معرفی کند. آقای علی کناری روز شنبه 3 شهریورماه در ویدیویی در اینستاگرام اعلام کرد این حکم به اتهام همکاری با رسانه‌های معاند در جهت تبلیغ علیه نظام صادر شده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تحولات در اسرائیل و لبنان را به دقت زیر نظر دارد و نشست قاهره درباره آتش بس غزه و آزادی گروگان ها به طور رسمی روز شنبه کار خود را آغاز کرد و اسرائیل هم صبح امروز اعلام کرد نمایندگان این کشور در این مذاکرات حضور خواهند داشت. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد فرد مظنون به تلاش برای آتش زدن کنیسه یهودیان در جنوب این کشور بازداشت شده است. و کریستوف دام، سرمربی نامدار آلمانی، پس از گذراندن یک دوره مبارزه طولانی با سرطان ریه در 70 سالگی درگذشت. عزیزان، سرخط مهمترین خبرها رو میشنیدید، اما چرا فقط سرخط؟ سری بزنید به radiofarda.com و مفصل و کامل خبرها رو اونجا دنبال کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما پاول دورف، میلیاردر 39 ساله روس و مؤسس و مدیر شبکه پیام رسان تلگرام، شامگاه شنبه در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه بازداشت شد. انتظار می رود که او روز یکشنبه در دادگاه حاضر شود. حالا حکم بازداشت دورف به وسیله واحد مبارزه با خشونت علیه خردسالان در اداره پلیس فرانسه صادر شده بود. دادگستری فرانسه پاول دورف را به عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه از پیام رسان تلگرام توسط برخی کاربرانش متهم کرده. اول بشنویم از همکارم مهران کریمی در این باره بیشتر و بعد هم سری بزنیم به یک کارشناس.
خبر بازداشت پاول دوروف را اولین بار شبکه‌های تلویزیونی فرانسه اعلام کردند. بر اساس این گزارش، رئیس میلیاردر و 39 ساله تلگرام که از سوی محافظ و دستیارش همراهی می‌شد، در فاصله ساعت 5:30 عصر تا 8 شب به وقت محلی دستگیر شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مبدأ او باکو پایتخت آذربایجان بود و قرار بود دست کم شامگاه شنبه را در پاریس بگذراند و در این شهر شام بخورد. انتظار می رود دوروف روز یک شنبه در دادگاه حاضر شود. واحد مبارزه با خشونت علیه خردسالان در اداره پلیس فرانسه حکم بازداشت دوروف را صادر کرده بود. این واحد مسئول تحقیقات در زمینه جرایم مختلف از کلاهبرداری تا قاچاق مواد مخدر، آزار و اذیت سایبری و جرایم سازمان یافته است. دستگاه قضایی فرانسه دوروف را به عدم اقدام در برابر استفاده مجرمانه از پیام رسانه تلگرام توسط برخی از کاربرانش متهم کرده است. یکی از بازپرسان از اینکه این میلیاردر دو تابعیتی روس فرانسوی با علم به اینکه در فرانسه تحت تعقیب است تصمیم گرفته بود به پاریس بیاید، ابراز شگفتی کرد. او گفت مسئولیت از مجازات برای تلگرام بس است. منابع نزدیک به پرونده گفتند که شاید دوروف به دلیل احساس داشتن همین مسئولیت به پاریس آمده بود. پیام‌رسان اینترنتی تلگرام که در سال 2013 توسط پاول دوروف و برادرش نیکولای راه اندازی شد، یک پیام‌رسان رمزگذاری شده است و دفتر مرکزی آن اکنون در دبی قرار دارد. این پیام‌رسان مدعی است که هرگز اطلاعات مربوط به کاربران خود را فاش نمی‌کند. پاول دوروف در یکی از معدود مصاحبه‌های خود در آوریل گذشته در دبی گفت که پس از متحمل شدن فشار زیادی از سوی مقامات روسیه، ایده راه اندازی یک شبکه اجتماعی به ذهنش رسید. او که سال 2014 روسیه را ترک کرد، از آن پس سعی کرد که در برلین، لندن، سنگاپور و سان فرانسیسکو ساکن شود و سپس دبی را انتخاب کرد و آنچرا محیط تجاری بی‌طرفانه آن خواند ستود. دوروف گفت فکر می‌کنم ما با تلگرام کار خوبی انجام می‌دهیم. با 900 میلیون کاربر که احتمالاً ظرف یک سال آینده از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه فراتر خواهد رفت. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا از پلتفرم‌های بزرگ خواستند که محتوای غیرقانونی خود را حذف کنند، در امارات متحده عربی تلگرام خود را از چنین قوانینی دور نگه داشته است. تلگرام با امکان ایجاد گروه‌های گفتگو تا ظرفیت 200 هزار نفر به انتشار اطلاعات نادرست و تکثیر محتوای نفرت انگیز، نئونازی، کودک‌آزاری، تئوری توطئه یا تروریستی متهم است.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. و ما عزیزان در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا رو هم جویا شده.
من فکر می‌کنم که این بحثی که الان در گرفته تو دنیای فارسی زبان به نظرم بحث مهم و جالبی هستش. در درجه اول من فکر می‌کنم که برخورد قضایی با پلتفرم‌هایی که محتوا رو کاربران درش تولید می‌کنن و منتشر می‌کنن، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و نه خود اون شرکت‌ها، توییتر، تلگرام، اینا تولید محتوا ندارن، محتوا رو کاربر تولید می‌کنه. برخورد قضایی با این پلتفرم‌ها کار بسیار غلط و اشتباهی هستش. همون که ما در ایران هم شاهد هستیم دیگه، شما به محض اینکه یه چیزی روی پلتفرمی بنویسی که حکومت به هر دلیلی خوشش نیاد با اون پلتفرم برخورد میکنه. پس این از اساس برخورد غلط و اشتباهی هست که باید محکوم بشه. از طرف دیگه تمام این پلتفرما به هر حال مسئولیت‌هایی دارن، مسئولیت‌های اجتماعی دارن که از کاربرانشون، از شهروندان، از افرادی که آسیب پذیر هستن، افرادی که به دلایل مختلف در جامعه آسیب بیشتری متوجه اونها هست، مثل جامعه رنگین کمانی LGBTQ، مثل زنان، مثل کودکان، مثل افراد دارای معلولیت، از این افراد باید محافظت‌های خیلی بیشتری نسبت به سایر کاربران بشه و این مسئولیت این شبکه‌ها هست. برای همین ما می‌بینیم که خیلی از این شرکت‌ها تیم‌های خیلی زیادی درست می‌کنن، تیم حقوق بشر دارن، تیم مدیریت محتوا دارن، تیم‌هایی دارن که با جامعه مدنی در ارتباط، از جامعه مدنی کمک می‌گیره برای اینکه چجوری محتوا هاش رو مدیریت کنه. تیم هایی دارن که با دولت ها در ارتباط هستن، یعنی وقتی مثلا شما میبینید یه شرکتی مثل متا، مثل گوگل، مثل نمیدونم خیلی از شبکه های اجتماعی دیگه، این همه سازوکار دارن، زیر ساخت دارن، بیهوده این زیر ساخت رو درست نکردن. ما در تلگرام میبینیم که چنین زیر ساختی اساسا وجود نداره و اساسا مدیر تلگرام و شرکت تلگرام به چنین برخوردی قائل نیستن. همکاریایی دارن با جامعه مدنی، منتها همکاری بسیار بسیار محدود و اندکی هست. اساسا سیاستی به عنوان مشخص نوشته شده به عنوان اینکه این سیاست مدیریت محتوای ما هست وجود نداره. بنابراین شما وقتی تو چنین موقعیتی پاسخ مناسبی رو ندین، میبینین که هم جامعه مدنی به شما ایراد میگیره که چرا اون محتوای جنسی مربوط به کودکان، آزار و اذیت کودکان رو شما باهاش برخورد مناسب نمیکنی، از اون ور دولت هم ممکنه به شما گیر بده و آزارتون بده و شما رو ببره تحت فشار حقوقی که چرا مثلا محتوایی که اون دولت خاص یا هر دولت خاصی بهش میگه تروریسم رو، تروریست رو، چرا باهاش برخورد نمیکنی. بنابراین میخوام یه خلاصه جنبندی کنم، ضمن اینکه من معتقدم این بازداشت محکومه و نباید صورت بگیره، نباید شبکه‌های اجتماعی و پلتفرما به واسطه محتوایی که کاربر منتشر میکنه باهاشون برخورد قضایی صورت بگیره، از طرف دیگه این را باید یادآور بکنیم که شبکه‌های اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارن که باید کاربران خودشون رو نسبت به اون محتوایی که داره افراد رو به عنوان نژادپرستی یا پورنوگرافی کودکان یا چیزهای از این دست هدف قرار میده، خیلی مسئولانه تر و خیلی جدی تر وارد عمل بشن و برخورد بکنن.
آقای رشیدی، حالا چه تهدیدهایی ممکنه متوجه کاربران تلگرام در ایران باشه در نتیجه چنین دستگیری؟
فکر نمی کنم حداقل الان تهدیدی کسی رو چه در ایران چه در جای دیگه‌ای مورد هدف قرار بده. باید ببینیم اون پروسه قضایی در فرانسه به چه شکلی هست و در واقع وکلای آقای دوبروف چطور میتونن از ایشون دفاع بکنن. ولی به هر حال باید یادمون باشه که تلگرام اساساً خیلی امنیت خاصی نداره. به طور پیشور رمزگذاری روی گفتگوهای دو نفره یا کانالای تلگرامی وجود نداره، مگر اینکه سیکرت چت رو فعال بکنن که اونم باز معلوم نیست دقیقاً با چه الگوریتمی داره این کارو انجام میده. بنابراین نگرانی امنیتی نگرانی عمومی، تا این لحظه من فکر نمی‌کنم خیلی نگرانی خیلی خاص کاربران رو تهدید بکنه.
حالا در هر صورت آیا برای هر کدام از این کاربران امکان گرفتن یک بکاپ از اطلاعاتشون وجود داره در راستای حفظ این اطلاعات؟
تلگرام خودش تا جایی که من اطلاع دارم ابزار خاصی برای بکاپ گیری، پشتیبان گیری نداره. بهتره که اطلاعاتشون رو توی گوشی خودشون ذخیره بکنن، اگه عکسی، فایل صوتی دانلود بکنن توی گالری‌هاشون نگهداری بکنن، یا اگه چت خاصی دارن سعی کنن که اونها رو منتقل بکنن به جاهای امن‌تر مثلا سیگنال یا ابزارهای از این دست. و واقعا پیشنهاد می‌کنم که توی این وضعیت از ابزارهای ناشناخته‌ای که ادعا می‌کنن می‌تونن بکاپ بگیرن استفاده نکنن. اول مطمئن بشن که اون ابزارها ابزارهای امنی هستن.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و چه خوب که به ما گوش میکنید. مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران درخواست کرده که روابط کنسولی با آمریکا رو در همون محل سفارت آمریکا، سفارت پیشین آمریکا در تهران احیا کنه. مهدی قزنفری در پیام خودش حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب رو توطئه حزب توده و کاری بیهوده نامیده. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
آغاز به کار دولت 14 در ایران و بار دیگر شنیده شدن زمزمه‌های رفع تنش با آمریکا از زبان برخی تکنوکرات‌های درون حاکمیت. مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران از مسعود پزشکیان خواسته روابط کنسولی با آمریکا را در محل سفارت سابق این کشور در تهران احیا کند. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته حالا که همه ارکان نظام در کنار او و دولتش هستند، احیای روابط کنسولی با آمریکا را تا دیر نشده کلید بزند. آقای قزنفری در پیام خود حمله به سفارت آمریکا در اوایل انقلاب را توطئه حزب توده و کار بیهوده توصیف کرده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در ادامه نوشته خوب است حداقل به احترام مردم ایران روابط کنسولی در محل سفارت آمریکا در تهران احیا شود تا ایرانیان بسیاری که در آنجا هستند به راحتی تردد کنند. این اظهارات با واکنش حمایتی برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران روبرو شده است. حسین صلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، راه بازگشت به توسعه پایدار را مذاکره مستقیم با آمریکا دانسته و اضافه کرده که پیشنهاد مدیر عامل صندوق توسعه ملی جای تقدیر دارد، نه طعنه و تکفیر. همچنین محمد حسین خوشوقت، مدیر کل پیشین مطبوعات و رسانه‌های خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در توییتی برقراری روابط بین ایران و آمریکا را کابوس روسیه و اسرائیل خوانده و افسوده برای ولادیمیر پوتین، ایران با سلاح اتمی خطر کمتری دارد تا ایرانی که روابط عادی با آمریکا دارد. در ادامه واکنش‌ها، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، هم خواسته مهدی غزنفری برای احیای روابط با آمریکا را مصلحانه و شجاعانه توصیف کرده است. نتایج 14 قطع رابطه، دشمنی و حتی تقابل نظامی میان دو کشور فاکتورهایی نیستند که به سادگی دیوار بلند بی‌اعتمادی میان دو کشور را برچیند. اینکه این سطح از بی‌اعتمادی طی این سالیان دور چگونه قابل جبران است، پرسشی است که با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رئیس دانشگاه علم و فناوری در میزوری آمریکا، در میان گذاشتم.
به نظر من صحبت آقای غزنفری در رابطه با برقراری روابط کنسولی بین ایران و آمریکا اگرچه حرف معقولی هست، ولی محتمل نیست به خاطر شرایط فعلی که در هر دو کشور حاکم هست. هم در ایران آقای خامنه‌ای و هم یک مجلس تندرو با این مسئله مخالفت خواهند کرد و هم در آمریکا با در نظر گرفتن انتخابات پیش رو به نظر نمیاد که چه آقای ترامپ انتخاب بشه چه خانم هری، هیچ کدوم چنین اراده‌ای برای برقراری رابطه داشته باشند. دیدیم که در همایش دموکرات ها خانم هریس از ایران نام برد به عنوان یک کشور یاغی و حامی تروریست و غیره. این که آقای غزنفری این مسئله رو مطرح میکنن با در نظر گرفتن تبعاتی که مسئله تحریم ها برای ایران داشته خب قابل درک است و بنابراین حرف آقای غزنفری به نظر من بیان کننده خواستگاه یک سری افراد به خصوص در فعالین حوزه اقتصادی است، ولی متاسفانه با مشکل مخالفت سیاسی روبرو خواهد شد.
در حالی که در هفته‌های اخیر بار دیگر زمزمه‌های احیای روابط با آمریکا در بین برخی محافل سیاسی داخل ایران شنیده شده است، عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید ایران، اعلام کرده که جمهوری اسلامی به دنبال رفع تخاصم و تنش‌ها با آمریکا نیست، بلکه به دنبال مدیریت تنش‌ها در روابط با آن کشور است. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، در ارزیابی بلندتر شدن صداها در ایران برای اثرگیری روابط با آمریکا و شانس احیای این روابط معتقد است.
می‌دونیم که در جمهوری اسلامی به هر حال این اختلاف نظرها وجود داره و بعضی‌ها هم این مسائل رو مطرح می‌کنن که به قول معروف تست بکنن ببینن که شرایط چه شکلیه. شاید هم به طور غیر مستقیم می‌خوان حرفای کابینه آقای پزشکیان رو مطرح بکنن، ولی فکر نمی‌کنم این آغازی برای تصمیم جدی بر تغییر روابط هست. صحبتایی که آقای عراقچی کرده، خود اون مقاله‌ای که آقای پزشکیان در تهران تایمز نوشته و غیره نشون میده که اون عزم جدی برای اینکه یک چرخش رادیکال در سیاست ایران صورت بگیره وجود نداره. به هر حال یه چنین چیزی پیش زمینش مسئله اتمی ایران هست و برآوردن انتظاراتی که دنیای غرب از ایران داره و به نظر من به هیچ وجه ما در اون مرحله حداقل در حال حاضر نیست.
در 14 اخیر سفارتخانه‌های شمار دیگری از کشورهای غربی و عربی در ایران به دلایل سیاسی مورد حمله یا تعرض گروه‌های تندروی حامی حکومت قرار گرفته است. اما حمله به سفارت آمریکا در آبان سال 58 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی برای 444 روز رویداد بی‌سابقه‌ای بود، اتفاقی که منجر به قطع روابط سیاسی جمهوری اسلامی با ایالات متحده شد و در 44 سال گذشته نیز این روابط همواره خصمانه تر شده است.
پیشنهاد باز شدن یک کنسولگری آمریکا در محل سفارت پیشین آمریکا در تهران. از رضا جمالی همکارم میشنیدید و اما اجازه بدید که سری هم به دنیای زیست محیطی و گزارش‌های مربوط به اون بزنیم. عطا کاویان، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، اعلام کرده که به دلیل پسروی دریای خزر، عدم رعایت حقابه تالاب میانکاله و کاهش شدید نزولات جوی در چند سال اخیر، بخش زیادی از سطح تالاب میانکاله خشک و در معرض آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار گرفته. در سال جاری حدود 9 هکتار از اراضی تحت تصرف غیرقانونی از ید اشخاص خلع و به منابع ملی بازگردانده شدند. بشنویم از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده.
تالاب میانکاله یکی از مهمترین تالاب‌های کشور هست، جزء مناطق چهارگانه هست، جزء ذخیره‌گاه زیست کره هست و حدود 60,000 هکتار هم مساحت داره، بستگی به پستری و پیشروی دریای خزر هست. این مساحت که فعالین محیط زیست منطقه عنوان کردن که بیش از 2,000 هکتار از اونجا متاسفانه توسط افرادی به تصرف در اومده و برای تغییر کاربری اون اقدام شده، که معمولاً هم گفته میشه افرادی هستن که وابسته به نهادهای خاصی هستند، از رانت برخوردارن و حکومت، دولت، سازمان محیط زیست، کسایی که باید مانع بشن منابع طبیعی، جلوی اینا رو نمیگیرن یا اینکه اساسا نمیتونن جلوی اینا رو بگیرن. و حدود 90 هکتار هم که جادی کشاورزی به پتروشیمی واگذار کرده بود که داستانش رو ما میدونیم، از 2000 هکتار و حدود 9 هکتار رو تونستن از تصرف خارج بکنند و اونو عنوان خبر مطرح کردن که در واقع شما در مقابل 2000 هکتار 9 هکتار رو تونستید از چنگ غارتگران و تالاب دزدان در بیارید. متاسفانه این روند وجود داره، در اغلب مناطق کشور هم هست، که شرایط رو فراهم میکنن که بتونن به راحتی اونجا رو به تصرف در بیارن و ما مشکل قانونی هم داریم در این رابطه. با خاطیان برخورد آنچنانی صورت نمیگیره و دست اونها باز هست برای این تصرفاتی که یک منطقه چهارگانی که اساسا نباید هیچ تغییری در اونجا صورت بگیره و طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم هر گونه تغییر و فعالیت ساخت و ساز و تجاری و غیر و ذلک در این مناطق ممنوع است، ولی میبینیم که به راحتی تغییر داده میشه.
آقای سهرابی، خشک شدن این مقدار از تالاب چه ضرری برای محیط زیست اون منطقه داره؟
روندی که ما شاهدش هستیم یک روند رو به جلو هست، یعنی خشک شدنش داره بیشتر و بیشتر میشه و پستروی دریا هم زیاد شده، که این میتونه عواقب بسیار خطرناکی برای منطقه داشته باشه. اولا اینکه ارزش اون تالاب در دراز مدت از بین میره و اون ارزش ذخیره‌گاه زیست کره و که میونسکو اعطا کرده ممکنه پس بگیره و خب کانونهای ریزگرد ایجاد خواهد شد، بیابانزایی صورت میگیره، فرسایش خاک و شاید خواهیم بود و تنوع زیستی که اونجا هست به شدت تغییر و تحول در اونجا میشه و کم میشه. میانکاله یک پهنه آبی مناسب برای ذخیره غذایی آبیان و پرندگان مهاجر هستن. گونه های بسیار زیادی وارد میشن و زمستان گذرانی میکنن، تخم گذاری میکنن و از این تالاب استفاده میکنن. در کنار همه اینها خب مردمانی که اونجا هستن با اون تالاب اخت پیدا کردن و یه نوع زندگی دارن که معیشتشون و زندگیشون هم برین وابسته به اون وضعیت موجود هست. تغییر در این شرایط میتونه زندگی اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده و نهایتاً اگر وضعیت بحرانی بشه مجبور بشن که منطقه ها رو تخلیه بکنن، کوچ بکنن و مهاجرت بکنن، که خود اون هم باز تبعاتی رو به دنبال داره. کما اینکه تالاب‌های دیگه هم متاسفانه در ایران در حال خشک شدن هستند. اغلب تالاب‌های ایران با مدیریتی که اعمال میشه از لحاظ مخصوصا مدیریت منابع آب در سمت و سوی خشک شدن هستند.
شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز روز اول کاریشو شروع کرد. آقای سهرابی، بسیاری از کارشناسان محیط زیست از حضور او تا اینجا، حالا روز اول کاری، ولی از او استقبال کردن. فکر میکنین که چقدر او میتونه جلوی پروژه های محیط زیستی، حالا از جمله خشک شدن تالاب ها دریاچه ارومیه رو بگیره یا تأثیر بذاره در روند بهبود شرایط محیط زیست؟
ببینید، اولا شخص شینا انصاری به دلیل اینکه خب فرد متخصصی هست، از درون سازمان بوده، تجاربی رو داره، مخصوصا اینکه یک بک‌گراند تحصیلاتی کشاورزی رو داره، محیط زیست رو خونده و به دلیل اینکه بسیاری از معضلات کشور وابسته به امورات کشاورزی هست در واقع و این یک دید خوبی به ایشون میده برای برنامه و مسائلی که مربوط به این قضیه هستن. ولی بعد دیگه قضیه اینه که اساسا سازمان محیط زیست و شخص رئیس سازمان نمیتواند در مقابل وزارت نیرو، در مقابل وزارت جهادی کشاورزی، در مقابل سپاه پاسداران و شرکت هایی که زیر نظر مجموعه نهاد رهبری هستند که اغلب اونها هستند که محیط زیست رو تخریب میکنند، بتونه قطع علم بکنه و یا مخالفتی داشته باشه. من تصور میکنم در یک سیستمی که به نوعی دچار فساد شده، دچار ران شده و در بعضی مواقع به دیدگاه با نگاه امنیتی باش برخورد میشه، این مسئله نمیتونه یک شخص در اون تاثیر چندانی داشته باشه و فضای کار رو برای جلوگیری از تخریب‌های بزرگ داشته باشه. ولی خب میتونه نقش کوچیکو داشته باشه، میتونه به هر حال اگر یک مقایسه نسبت به رئیس سازمان‌هایی که قبلا بوده اند رو داشته باشیم، به نظر میاد که ایشون یک بک‌گراند بهتری رو برای این سمت دارن. هرچند که عرض کردم بنده خوشبین نیستم.
سطح تالاب میانکاله بخش زیادیش خشک شده و در معرض آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار گرفته. از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، می‌شنیدیم که به پرسش‌های نسرین افشار همکارم پاسخ می‌داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و در نهایت می‌رسیم به یک گزارش. گزارشی که در مورد حس عمقیه. میدونین کدوم حسه؟ همونی که بعضی ها بهش میگن حس ششم و توانایی بدن ما رو برای هماهنگ کردن اندام ها به منظور انجام کارها رو به راه میکنه. روزنامه گاردین در یه مقاله نوشته که تقویت این حس میتونه به ما زندگی شادتر و سالمتری رو هدیه کنه. بریم و بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
اگر در جایی هستید که از کسی خجالت نمیکشید و خطری تهدیدتون نمیکنه، این تمرین رو انجام بدید. دست‌هاتون رو به طرفین دراز کنید. تصور کنید که در کف یک دست شما قلب سنگ بزرگی قرار داره. حالا سنگ رو از بالای سر به دست دیگرتون منتقل کنید. در تمام مدت روی یک پا بایستید بدون اینکه پای دیگرتون رو زمین بگذارید. سپس قلب سنگ خیالی رو برگردونید به کف دست دیگرتون. کل این حرکت رو 10 بار بدون از دست دادن تعادل تکرار کنید. اگر نمیتونید این تمرین رو انجام بدید، نگران نباشید. میتونید این کار رو هدف تمرینی خودتون قرار بدید. دن ادواردز یکی از با تجربه ترین مربیان در بریتانیا در رشته ورزشی پارکور. این آقا در مصاحبه با روزنامه گاردین اسم این تمرین رو گذاشته انتقال سنگ. او میگه این یکی از ساده ترین راه ها برای بررسی حس عمقی یا حس بدن شما از موقعیتش در فضاست. حس عمقی که گاهی به عنوان حس ششم از اون یاد میشه، همون چیزیه که به ورزشکارای سطح بالا کمک میکنه که مثلا بدون نگاه کردن به توپ فوتبال پنالتی بزنند یا در ژیمناستیک هنگام انجام پشتک پیچشی در هوا جهتیابی کنند. در این حال حس عمقی همون چیزیه که به شما اجازه میده با چشمان بسته بینی خودتون رو لمس کنید، دری رو بدون فشار زیاد باز کنید یا در دو صحرانوردی با دیدن مانع غیرمنتظره گامهای خودتون رو تنظیم کنید. دن ادواردز میگه هر مهارت حرکتی پیچیده از پریدن گرفته تا پرش از روی مانع تا صخره‌نوردی نیاز به سطح بالایی از حس عمقی داره. به نظر اون باید این حرکات رو به رژیم حرکتی هر روزمون اضافه کنیم تا قوی و کارآمد بمونیم. حس عمقی گیرنده هایی که عمدتاً در عضلات، تاندون ها و مفاصل قرار داره و با سایر سیستم های حسی بدن همکاری میکنه تا به ما اطلاعاتی درباره حرکات و محیطمون ارائه بده. این گیرنده ها به ما اجازه میدن موقعیت اندام ها یا حتی انگشتان خودمون رو حس کنیم. مثلا این تمرین ساده، به باز کردن انگشتان پایتون فکر کنید. میدونید که این اتفاق میفته بدون اینکه به اونها نگاه کنید. با افزایش سن توانایی های حس عمقی میتونه کاهش پیدا کنه و منجر به افزایش زمین خوردن و سقوط و کاهش هماهنگی اندام ها بشه. اگر متوجه بشید که اعضای مسن خانوادهتون در انجام حرکات هماهنگ یا کارهای حرکتی ظریف مثل تایپ کردن یا ورق بازی مشکل دارن، مقصر تا حدی افت همین حس عمقیه. اما مطالعات نشون داده که حس عمقی رو میشه بهبود بخشید و اگر بر روی اون کار بشه دست کم میشه اون رو تا حدی حفظ کرد. ساده ترین راه اضافه کردن حرکات بیشتر به زندگی روزمره است تا تعادل، هماهنگی چشم و دست یا حس حرکت رو به چالش بکشه. مثل ایستادن روی یک پا وقتی مسواک میزنید یا با تلفن صحبت میکنید. در مقاله روزنامه گاردین در مورد حس عمقی و تقویت اون میخونیم حس حضور در بدن، توجه به حرکاتی که انجام میدید و محیط پیرامون به معنی حادثه کمتر و موفقیت بیشتر در کسب مهارت‌های حرکتیه. به عبارت دیگه در زمان حرکت بر کاری که میکنید تمرکز کنید و از هر فرصت برای ایجاد چالش در زندگی روزمرتون استفاده کنید. شاید توانایی‌هایی که بروز میدید شما رو بخت زده بکنه.
بله، از مهرداد میردامادی میشنیدیم. بریم و ما هم از حس عمقی یا همون حس ششممون استفاده کنیم و با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش خودمون رو در تماس و ارتباط قرار بدیم. شما شنونده خوب ما مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، آخه صدام به جایی نمیرسه. ای زهی خیال باطل عزیزان، مسلمه که میرسه. 2420-725-970-330 برای اونایی که به پیام رسان علاقه دارن و اون رو میتونن در پیام رسان واتساپ استفاده کنن و با شنوندگان ما در تماس باشن. اگر هم که از طریق سنتی مایلید این کار انجام بدید 2420-221-122-113-114. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما. در کنار ما بمونید چرا که رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.